می‌فرماید که دنباله داستان بنی اسرائیل و یاد کن، یادآور بشید اون موقعی که اخذنا میثاق بنی اسرائیل. گفتیم در آیات قبل که خدا از بنی اسرائیل میثاق گرفت. توجه می فرمایید، لکن بعد اونها پایبند به میثاقشون نبودن. آیه 63 و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اون وقتی که ما از شما بنی اسرائیل میثاق و تعهد گرفتیم. حالا خدا تو این آیه برخی از تعهدات بنی اسرائیل رو دارد میشماره، داره ذکر میکنه. میفرماید یادآوری کن، یاد کن اون وقتی که ما از بنی اسرائیل میثاق، عهد، پیمان گرفتیم. و این عهد و پیمان چه بود؟ برخی از این عهد و پیمان و میثاق را توی این آیه شریفه دارد ذکر میکنه که ما به بنی اسرائیل گفتیم شما باید متعهد باشید به این امور. ببینید خدا بنی اسرائیل را متعهد به چه اموری کرده است. اول، لا تعبدون الا الله. خب لا تعبدون الا الله، این که عبادت نکنید جز خدا. عبادت منحصر است برای ذات حق. هیچ کس را از بندگان خدا استحقاق عبادت، ببینید عبادت یعنی پرستش، تو زبان فارسی ما میشه پرستش. پرستش و عبادت منحصر است به ذات حق. هیچ کس غیر خدا سزاوار پرستیدن نیست. درست شد؟ پس نقطه اول، عبادت منحصر است به ذات حق، فقط خدا رو بپرستید، غیر خدا نه. آیا پیامبران خدا رو میشد پرستید؟ نه. حجج الهیه اوصیاء پیامبران رو میشد پرستی؟ نه، هیچ کس پرستش منحصر است به ذات حق. لذا میگه لا تعبدون، شما حق عبادت کردن و پرستش را ندارید، توجه میکنید، مگر خدا. لا تعبدون الا الله، عبادت نمی کنید شما مگر خدا را. یعنی این بهش میگن اصطلاحاً اخبار در مقام انشاء، یعنی عبادت نکنید فقط خدا را. شما از خونه میان بیرون افطار میخوام برین تو خونه، زنتون به شما میگه نون میگیرید، که نون میگیرید یعنی نون بگیرید، توجه میفرمایید؟ منتها نون میگیرید مؤدبانه تر است تا نون بگیر. بگیر یه دستور توش هست، نون میگیرید یعنی که همون عبارت اخراست با ادبیات بهتری. خدا میگه لا تعبدون، نمی پرستید غیر خدا را، یعنی نپرستید مگر خدا را. خب بعد چی؟ این اول. دوم، و بالوالدین احسانا. نکته دوم این است که باید به پدر و مادرتون احسان کنید. احسان کردنی یعنی روابطت با پدرت با مادرت باید روابط خوبی باشد، جوری که شما همواره باید در حق پدر و مادرتون نیکی کنید، خوبی کنید. اونا هیچ وقت از شما جز خوبی و خیر چی ببینن یا نبینن؟ نبینن، فقط خیر و خوبی. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر باید احسان کنید. احسان کردنی یعنی فقط از شما خیر و خوبی ببینن. به پدر و مادر عطف می کند و ذل قربا، یعنی و اونایی که اقوام شما هستند، خیش و قومای شما هستند، اونا از شما جز خیر و خوبی نبینند. ببینید اینا درست میثاق بنی اسرائیله، اما اینا برای من و شما هم هست. جز خدا نپرستید، به پدر و مادرتون احسان کنید، و به اقوام و نزدیکانتون. دیروز برای شما گفتم یا پریروز، اول باید مراقب چه باشید؟ فقرایی که در ارحامتون هست. و ذل قربا یعنی اقوام، خویش و قومتون، مراقبت کنید از اقوامتون، از خویش و قوما، از بستگانا. هر که از اینها اگر مشکلی دارد حل کنید، خیر و خوبی و نیکی از شما ببینند. و ذل قربا پس شد ارحام. و الیتاما، بعد خویش و قومتون نوبت میرسد به بچه یتیما. یتیم در لغت عرب یعنی کسی که پدرش مرده، در لغت فارس پدر مرده یا مادر مرده، هر دو رو میگن یتیم. عربا اینو استعمال نمی کنن، عربا پدر مرده را میگن یتیم، مادر مرده را یتیمش نمیگه. توجه فرمودید؟ بنابراین یتیم میشد کسی که پدرش مرده است، اونم تا کی؟ تا به بلوغ برسه. به بلوغ که رسید دیگه یتیم نیست. بنابراین من و آقای حضرت حسینم که پدرمون فوت شده، ما دیگه یتیم نیستیم، زیر سن بلوغ یتیم میشد. توجه فرمودید؟ ولذا میفرماید ولیتاما، به بچه هایی که پدر از دست داده اند اونها رو بهشون احسان کنید، اونها رو مراقبت کنید. پس شدن تا لا سه گروه: پدر و مادر، ارحام خیش و قماد، و سوم یتیما. تو هر اجتماعی به هر دلیلی، جنگ باشد، حوادث باشد، بیماری ها باشد، اتفاقات باشد، تصادفات باشد، یه عده بچه زیر سن بلوغ، اینا میشن یتیم، پدر از دست میدن. اینا احتیاج به چه دارن؟ به مراقبت ویژه دارن. لذا میفرماید ولیتاما. سوم میفرماید ولمساکین. مساکین جمع مسکین، مسکین فقیر، منتها فقیری که هیچی نداره، یعنی بیچاره بیچاره بیچاره. و مراقبت کنیم از فقرا. این شد چهار تا، ولی ترتیبش یادتون نره با. میگن و بالوالدین احسانا، اول پدر و مادر، بعد پدر و مادر نوبت کی؟ ارحام خویش و قماد، اونا رو باید مراقبت کنیم. سوم یتیمان، چهارم فقرا. پس سفارش این چهارتا رو کرده و ترتیب هم هست، یعنی پدر و مادر مقدم، بعد ارحام دون مقدم، بعد یتیما مقدم، بعد فقرا مقدم. یعنی اینی که دارد به ترتیب ذکر میکنه این جهت دارد. میرسیم به مطلب بعدی. این شد تالا پنج تا. فقط خدا بپرستید، به این چهار گروه هم احسان و نیکی و خیر برسانید، و قولو للناس حسنا. این خیلی مهمه. نکته ششم میگه با مردم چجوری حرف بزنید؟ با مردم خوب حرف بزنید. قولو بگوید، لناس با مردم، برای مردم، حسنا زیبا، قشنگ، خوب. یعنی با مردم میگه چیکار کن؟ قشنگ حرف بزن، خوب حرف بزن، با ادب حرف بزن. قولو للناس حسنا. ببینید میگه ناسا، اینا یادتون نره، یعنی با همه مردم با زبان خوب، با زبان نرم، با زبان چی؟ مهربانی سخن بگید. و این نکته مهم نیست. قولو للناس با همه مردم. تازگی ها دیدین بعضی ها که داغش میکنن برخی از مسائل، ولی مثلا سیاسی ها با گروه خودش خوب حرف میزنن، با اون طرف که مخالفین میشن یا با اونا اختلاف دارن، اختلاف فکری دارن، با اونا مثل گرج زهرمار حرف میزنن. نه، قولو للناس حسنا، با همه خوب حرف بزن، با تمام طبقات مردم، مؤمن باشد یا کافر. بابا این زبان خوب از قدیم گفتن چیکار میکنه؟ این زبان خوب ما متاسفانه عیب مسجدیان، نمازخونا، مؤمنا و خودم رو میگم این است که ما زبانمون تیز و تند، بد زبانی میکنیم، بی ادبی میکنیم. تعجب با این بدزبانی، با این بیادبی، با این تیزی و تندی مردم رو از دور خودمون میرونی، مردم نمیان سراغ ما دیگه، در حالی که اگه چه بودی قشنگ حرف میزدی، خوب با مردم برخورد میکردی، با همه طبقات به خوبی حرف میزدی. قولوا للناس حسنا، با معین دستور بزرگی است. هر کس میخواد در زندگی موفقیت پیدا کند این دستورات رو باید عمل کند، خصوصا این را. با مردم خوب حرف بزن، ولو او طرف دین و ایمون هم نداشته باشه. خب دین و ایمون نداشته باشه. یه وقت بنده یک مطلبی از من منتشر شد، یه آقایی اون حرف من را آمد و نقد کرد، بعد به من تلفن زد، خودش ناقد بنده به من زنگ زد و گفت من این حرف شما را نقد کردم. منم ازش تشکر کردم، آقای دکتر خیلی ممنون که حرف بنده رو نقد کرد. آقا این منتظر بود من چیکارش کنم؟ دوتا فوشش بدم که مردی که آخه تو حرف منو دید. گفتم نه خیلی هم ممنون، لطف کردید، نقد شما رو میخونم، سپاسگزارم که شما به حرف من اصلا اینقدر اهمیت دادید که بشینید روش فکر کنید و چیز بنویسید و بررسی کنید و نقد. آقا این از اون وقت دیگه بله ما رو ول نمی کنه، هی تلفن و تماس و اینا. اگه قرار است آدم با یه دست درد نکنه، با یه باشه متشکرم، زحمت کشیدید، خیلی ممنون، توجه میکنید. آقا با یه زبان خوش میشه خیلی مشکلات رو حل کرد. خیلی خوب، با زنمون، با بچه‌مون، با دخترمون، پسرمون، با همه اینا میتونیم با یه زبان خوش برخورد کنیم و کار خودمونم جلو ببریم. دقت میکنیم؟ حالا فرض کنید امشب افطار رفتی تو خونه، غذا سوخت، فایده نداره، تو هم آخر آشپزی یاد نمیگیری، ما باید بریم یه زن دیگه بگیریم. تمام شد دیگه، دیگه از فردا و پس فردا هم همینی خواستیم. اما اگر گفتی اتفاقا خانم حالا که سوخته است، بله اینم برای خودش یه مزهیه و اینم خوب شده و اینا، زنه میفهمد که تو فهمیدی سوخته. اما دیگه از فردا سعی زبان خوش، حتی با اونایی که با شما هم فکری هم عقیده نیستن. خب نباشن با من هم عقیده، مگه قرار تمام دنیا شیخ باشن؟ مگه قرار تمام دنیا هرچی من فکر میکنم اونا مثل من فکر کنن؟ همچی چیزی که نیست. اما میشد با مردم خیلی برخورده خوبی کرد، میشه خیلی باز، با احترام، با خوش اخلاقی، با زبان خوب میشد با خلق خدا برخورد کرد. اتفاقا اگر شما با زبان خوب برخورد کنید مردم میان طرف شما. اما اگر زبانت برخوردت بد باشد ازت گریزان میشد، از من آخوند داستانم همینه، از شما یه کاسب داستانش همین است، از همه همین قصه. پس یه سفارش دیگر قرآن میگه میثاق بنی اسرائیل یکیش اینه، قولو للناس چی؟ حسنا. نمیدونم بگم نگم، یه آقای لندن نشین یه یادداشت گذاشته بود یکی دو روز پیش، نوشته بود که این نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، نوشته بود این تمام دنیا میرد میگرده و از مملکت خودش چه میکند؟ دفاع میکند. خب اسرائیل اصلا وجودش چیه؟ ظلم و ستم و قصد، ولی این همه دنیا میچرخد تا از این قصد و ظلم و جنایت بتواند که یه چهره چی ارائه بده؟ یه چهره غیر واقعی ارائه بده. اتفاقا در کار خودشم موفق است. توجه میکنید؟ ببینید؟ یه وقت یکیه برا ما بده، برا خودش خوبه. این آقای نخست وزیر اسرائیل برا اسرائیل دارد خوب کار میکنه، برا ما نه، و قرارم نیست برا ما کار کنه، برا خودش دارد خوب کنه. آقای رئیس جمهور آمریکا ترامپ برای آمریکا دارد خوب کار میکنه، برای من و شما نه، اونا برای خودشون خوب کار میکنه. خیلی خوب. بعد نوشته بود اما یه عده‌ای در ایران داری، خودش ایرانی، اینا هیچ ارزشی ندارن، نه تنها نمیتونن کاری انجام بدن بلکه از مواضع درست و در حق خودشون هم نمیتونن دفاع کنن. اون از موضع باطلش جوری تو دنیا نشون میدهد که بر حق شما، بر حقی تو دنیا بلند نیستید نشون بدید ما بر حقی، دنیا همه شما رو محکوم میکنه. میفهمید چی دارم برادون میگم یا نمیفهمید؟ برای اون که اون بلده چه جوری حرف بزنه، شما بلد نیستید چه جوری حرف بزنه. دقت میکنی؟ فرق اینه، اون با بلد بودن حرف زدن باطل خودش را به دنیا چی نشون میده؟ حق نشون میده. شما حق خودتون را چون بلد نیستین حرف بزنید تو دنیا باطل معرفی میکنی. متوجه شدی؟ این چرا؟ چون بلد نیستی با مردم حرف میزنی. قولو للناس حسنا، بابا با زبان خوبم میشم با مردم حرف زن، همیشه که نوید فوش دو، بعضی ها فقط فوش بلدن بده. مثل یه توبخانه ای که آتیش میکند به سمت یه جا پشت سر هم یه موضعی رو زیر آتش میگیرد، اینا هم فقط بلدن فوش بدن، فحاش کنند. زبان خوبم هست. قولو للناس حسنا، ببینید میگه للناس، نمیگه با مؤمنین، نمیگه با اونایی که با تو هم عقیدن، میگه با تمام مردم. للناس، از هر طبقه، جنسیت، فکر که باشن با زبان چه برخورد کن؟ با زبان خوب برخورد. تمام شد. اگه با زبان خوب برخورد کردی شما موفق میشید. اما اگر با زبان خوب برخورد نکردی و حرف نزدی، خودت شکست میخوری. دقت میکنی؟ پس اینم یه دستورالعمل خیلی مهمه. قولو للناس حسنا، با مردم به خوبی سخن بگید. وقتی با مردم باید به خوبی حرف بزنیم، با مادرمون و به پدرمون به طریق اولا، با زن و بچه‌مون به طریق اولا، با اونایی که برامون کار میکنن به طریق اولا، با زبان خوش با مردم صحبت کنیم. پس اینم نکته مهم. تا اینجا قضایای اجتماعی رو شد چند تا؟ 6 تا. 7 و اقیم و صلات. حالا میاد سر قضایا و عبادات فردی، میگه 7 یادتون نره چی؟ نماز. نماز رو برپای داری. حالا ما رو میزونیه سحری بلند میشد میخوره، نماز صبحشم میخونه، بعد ما رو میزون دیگه روزه و سحری تمام شد، نماز صبح و قضا. خب یه نماز صبح قضا بشه، میدونی اگه بهت بگم چند هزار میلیارد تومن ضرر کردی به یه نماز صبحت که قضا بشه، چقدر ضرر کردی؟ یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. شما خیلی نمازهای صبح میفرماد و اقیم الصلاه، پاشید نمازتون رو به جا بیارید و توجه هم بکنید، نماز را دارد 7 مورد ذکر میکنه. 6 قبل نماز گفت، 7 رسیدیم به نماز، که نمازتون رو برپای دارید سر وقتش. اول وقت باشد که چه بهتر. دارد تو فرمایشات هم هست، اگر کسی اول وقت نمازش رو بخواند، خدا کاراش را اصلاح، امورش درست میشه، کاراش حل میشه. اما اگه نماز رو تأخیر بندازه، نه کاراش هم گره میخوره. پس بنابراین نماز اونم اول وقت و اقیم الصلاة و آتو الزکات. 8 زکات ده. حقوق واجبه مال دون را هم خارج کنید، زکات باشد، خمس باشد، زکات فطره، فرداش هم میشه عید فطر، زکات فطرتون رو خارج کنید. بفرمایید کفارات، کسی کفاره گردنشه. این از من چون پرسیدن بگم، میپرسد او پیر مرد، پیر زن، مریض، روزه نمیتوند بگیره، باید کفاره بدد؟ بله کفاره باید بدد. روزی چقدر؟ روزی 1 کیلو نون. روزی 1 کیلو نون به فقیر باید بده. 30 روزه ماه رمضان بوده، روزه را مریض بوده، پیرمرد، پیرزن نمیتوند روزه بگیرد، باید بابت هر روز 1 کیلو نون به فقیر بدهد. میگه خب من به جا 1 کیلو نون یه یخچال میخرم برای فقیر، میشه؟ نمیشه. روزی 1 کیلو نون یا چه بفرمایید پولش هم بدد، باید با فقیره شرط کنه، فقط برد چی بگیره؟ نون بگیره، کار دیگه حق ندارد. 1 کیلو نون، شما اگه دلتون خواست روزی 1 کیلو گوشت هم بدین طوری نیست، اما اون قیمتش چه میشه؟ خیلی بیشتر میشه. حالا کسی بگه میشد من به جا روزی 1 کیلو نون روزی 1 کیلو گوشت بدم؟ بله. اما ما به تفاوتش چه میشد؟ ما روزی 1 کیلو نون رو میگم روزی 3 تومن، روزی یک کیلو گوشت میشد 50 تومن هم شنیدم بالا رفت ها، بله دلار 60 تومن میشد روزیش. بنابراین هرچه میخوایی بدی ماده غذایی یک کیلو وزنش باید حفظ بشه. پس مثلا نمیتوند 30 تا 3 تومن 90,000 تومن رو بدد برای یه خانواده فقیر 5 تا مرغ بخرن بهشون بدید، چون 5 تا مرغ این باید بشه 30 کیلو، 5 تا مرغ که 30 کیلو نمیشد که. اگه میخواد مرغ بهشون بده باید 30 کیلو مرغ بده، اگه میخواد برنجشون بده باید 30 کیلو برنجشون بده. توجه میفرمایید؟ گوش میخواد بده 30 روز 30 کیلو گوش بده. خب از همه ارزون تر میشه نون، میشه 30 کیلو نون بهشون بده. خیلی خوب. پس یکی از واجبات مالی کفارات، که این کفاره روزه فراموش نکنید گذاشته شده برای پیرمردان مریضایی که نمیتونن روزه بگیرن، که این کفاره رو بدن به وسیله پرداخت کفاره در ثواب روزداران چه میشن؟ شریک میشن. خدا ثواب روزدار رو بهشون بده. پیرمرد نمیتونه روزه بگیره، قصه میخوره. دیدی ما دیگه خدا کاری با من کرد که روزم نمیتونیم بگیریم؟ خب میگه اشکالی نداره، حالا که بیمار شدی نمیتونی روزه بگیری کفارشو بده، من خدا همون ثواب را بد میدم. خیلی. هشتمین حقوق واجبه مالی، و آتو زکات، زکات بدید. این هشت موضوع، خب این هشت موضوع رو بنی اسرائیل اطاعت کرده، اینی که تو عهد و پیمانشون با خدا بود، میگه ثم تولیتم، شما بنی اسرائیل عجب موجوداتی هستید، خدا این عهد و پیمان رو بست با شما، شما چی کردید؟ بعد از اینکه خدا از اون پیمان محکم گرفت شما پشت کردید، یعنی هیچ کدوم این کارا را نکردید. پشت کردن اینجا یعنی ترک کردن، یعنی اعتنا نکردن. میگه ثم تولیتم الا قلیلا منکم. ببینید قرآن رو انصاف داد، میگه شما پشت کردید، اعتنا نکردید و رفتید. بعد استثناء میکنه، میگه مگر یک کمی دون، یه تعداد کم و اندکی به عهد و پیمان وفادار موندید، یه تعداد کمی، اما قالبتون چه کردی؟ اکثریتتون عهد و پیمان رو نادیده گرفتید، زیر پا گذاشتید و رفتید. یه تعداد قلیلی، یه تعداد کمی به این عهد و پیمان وفادار موندن. و انتم معرضون، و این در حالی است که شماها چه کردید؟ تعداد کمی وفادار موندن، اما شماها بقیه در حالی است که بقیه شما اعراض کردید، روی گردوندید. وقتی میگه و انتم معرضون، یعنی این اعراض حال ثابت شما یهودی هاست، عرفای خدا رو گوش نمیدید، اعتنایی نمی کنید، حال دون این است. میبینید شما به بچه دون میگید یادت نره نون بگیری افطار بیاری، بعد میگی که ولی میدونم حال تو این است، میای افطار تو خونه، میگو یادم. خدا اینو داره ببینم، میگه ارسوم و تولیتم پشت کردید و حال شما این است شما یهودیا که نسبت به فرمایشات الهی و عهد و پیمانی که خدا از شما گرفته شما اعراض می کنید، روی گردان می شید، اعتنایی ندارید. یه صلوات بفرستید. یه دوتا روایت براتون بخونم، طوری نیست. شیخ کلینی با سند صحیح خودش نقل میکند از امام صادق علیه السلام زیر این قسمت آیه قولوا للناس حسنا، با مردم با زبان خوب سخن بگویید. قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خیرا، با مردم خوب حرف بزنید و نگویید مگر چی؟ خیر و خوب و نیکی. همیشه زبان به خیر، به خوبی، به زیبایی باز بشد. حتی تعلمو ما هو. یا می فرمایند باز در یه روایت معتبر دیگه کلینی از صدیر سیرفی میگه قال قلت لعبی عبدالله سائلن لا اعرفه مسلمن، میگه یکی آمدی از من گدائی میکنه، کمک میخواد، من نمیدونم اصلا مسلمونه یا یهودیه یا ارمنیه. خیلی خوب، میگه که بله اجازه بدید، میگه ات ببخشید، ات سائلا لا اعرفه مسلما، میگه آقا قضا بدم به یه گدایی که نمیدونم آیا اصلا مسلمونه یا نه. یکی آمده گرسنه است، میگه بهش قضا بدم اصلا معلوم نیست مسلمون با، یه وقت جوده یه وقت ارمنی. قال نه بله بده بدهش. اعت من لا تعرفه به ولایت، بله بده به اون کسانی که اصلا با تو در ولایتم یکی نیستن. ولا عداوت للحق، خیلی خوب، و با تو در ولایت یکی نیستن ولی دشمنی هم با حق ندارن. ان الله عز و جل یقول و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزن یعنی به همه کمک کن، ولی در عقیده با شما یکی نباشه. ولا تطعم من نسب لشیء من الحق، بله کسی که دارد با حق دشمنی میکند، ستیز میکند، به او ندهد. او دعا الى شیء من الباطل، یا جزء داعیان به باطل است، به او کمک نکن. اما به بقیه مردم چیکار کن؟ کمک کن. به اونی که با حق دشمنی میکند و با چی و دعوت به باطل میکند به او کمک نکن. اما با اونایی که با تو هم عقیده نیستن اما با حق هم دشمنی نمیکنند، ستیزی ندارن با حق، دعوت به باطل هم نمیکنند اما حرفای تو رو هم قبول ندارن، خب نداشته باش، اونم فقیره، اونم بیچاره است، اونم باید بهش چه بشن؟ دستگیری بشه و کمک بشه. ببینید چقدر باز شد دایره. از فقط نیست که ما فقط به خودیا باید کمک کنیم، دستگیری نه آقا، به قولول الناس حسنا، به همه کمک کن و دستگیری کن. برقی در محاسن با سند صحیح خودش نقل میکند از امام صادق علیه السلام. یه صلوات بفرستید. میفرمایند وصیت میکنم شما را به تقوای الهی، چون میخوام سریع ردشم عربیشو دیگه نمیم، و مردم را رو دوش خودتون سوار نکنید. فتزلو، اون وقت ذلیل میشید. مردم را رو دوش خودتون سوار نکنید که ذلیل بشید. یعنی با مردم جوری حرف نزن که مردم با تو چیکار کنن؟ دشمنی کنن. وقتی با تو دشمنی کردن تو چه میشی؟ تو ذلیل میشی. با مردم جوری حرف بزن که مردم با تو چه کنن؟ دوستی، نه دشمنی. ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه و قولوا للناس حسنا. او وقت امام صادق فرمودن اودو مرضاها، برید عیادت بیمارانش، یعنی اون جایی که داری زندگی میکنی تو اون محیط، ولو با تو عقیدشون یکی نیست، شما شیعه اونا سنی، شما مسلمان اونا چی؟ کافر. خب وقتی که مریض میشه برو عیادتش، وقتی میمیرد برو جنازهشو تشییع کن، شهادت بدهید به نفعشون یا بر علیهشون، یعنی جوری رفتار کنید که بیان شما رو به عنوان شاهد بگیرن تو قضایاشون. سلو معهم فی مساجده، برید با سنیات تو مساجد سنیان نماز بخونید، هیچ اشکالی نداره. سلو معهم فی مساجده. خدا رحمت کند. بله، حالا آدم نمیدونه بگه خدا رحمت کنه یا خدا، بله خدا به قول خود بعد لبنانیان به سلامت بدارد او را، فرج الله عنه، خدا او را آزاد کند هر جا که هست. آقا موسای صدر، آقا موسای صدر تو لبنان رفته بود و تو لبنان یک شنبه مسیحی ها میرن کجا؟ کلیسا. رفته بود کلیسا یک شنبه در نماز، چون نمازشون رو مسیحی ها تو کلیسا میکنه، در نماز مسیحی ها تو کلیسا یک شنبه شرکت کرده بود، بعدم برای مسیحی ها چه کرده بود؟ حرف زده بود، حرف زده بود، تمام شد. خب حلول ناسه حسن، آقا موسای صدر در لبنان مسیحی، کلیمی، دروزی، سنی، آقا موسای صدر رو میپرستیدن، میپرستید. چرا؟ فقط به خاطر چی؟ اخلاقش، فقط به خاطر اخلاقش. با مردم جوری رفتار میکرد همه مقابل آقا موسای صدر تعظیم میکردن، فقط به واسطه اخلاقش، فقط به واسطه، هیچ چیزی توجه میکنی؟ با اخلاق جوری با مردم رفتار میکرد. رفته بود در دعوتش کرده بودن در جشن فارغ التحصیلی پرستارا تو لبنان. حالا اونایی که لبنان رفتن میدونن لبنان چی چیه، وای به حالی که بری تو دانشگاه پرستاریش. خیلی براشون سخنرانی کرده بود، بعد این دخترای پرستار که فارغ التحصیل شده بودن گفته بودن میخوام با شما عکس بگیریم، گفته بود بفرمایید. 50 تا دختر مینی جوب سربرهنه دور آقا موسای صدر رو گرفته، عکسش الان موجود، خوش عکس تمام شد. حالا اگه من و شما بودیم، لا اله الا الله، نه چادر نه حجاب دارن، حجابش سه پراپام همه، بله تا نزدیک کجا دیگه نمیخوام بگم، وایساد باشون عکس بگیر. توجه میکنید اخلاق آقا، برخورد درست. میگفت که یه بستنی فروش بود، این بستنی فروشه بله چه مشکلی داشت؟ آقای سعد گفت که بریم بستنی بخوریم. رفت لبنان، مثل بعضی کشورهای دیگه میز صندلی و اینا رو میذارن تو پیاده رو، دکونشون تهیه میکنن، پذیرایی تو خود خیابون انجام میشه. میگه آقای صد رفت نشست رو میز صندلی تو خیابون پیاده رو، گفت بستنی بیارید، بستنی رو خورد، پولش رو داد و رفت. بستنی فروشه که از مخالفین آقا موسای صدر بود، بعد اینکه آقا موسا یه بستنی اونجا خورد، دیگه شد فدایی آقا موسای صدر. حواست اومد؟ یعنی به این راحتی میشد ما مردم رو به سمت خودمون، به سمت مکتبمون جذب بکنیم. او وقت آقا موسای صدر تو لبنان چه کرد؟ شیعه گدای فقیر بدبخت که زیر پا و ظلم و ستم لهش میکردن، آقای موسای صدر کاری کرد که عزت شیعه شد، شیعه رو از خاک بلند کرد. حواستون هست؟ این کار آقای صدر لبنان. من دو سفر رفتم لبنان برای کار کتابم، سه بار اونجا تو لبنان چاپ شده است. در لبنان یکی از جاهایی که این لباسی که من پوشیدم مورد احترام همه هست تو لبنان. تو لبنان شیعه، سنی، مسیحی همه به این لباس احترام میگذارن. چرا احترام میگذارن؟ برای آقا موسای صدر احترام میگذارن. موسی صدر یاد داده است به اینا که شما موظفین به این لباس چیکار کنید؟ احترام. تاکسی میشینید، ببینید یکی پول تاکسی شما رو حساب میکنه، اصلا ما نمیشناسیم کیه. میگه مولانا، اونجا به روحانی میگن مولانا، میگه مولانا حساب کرد، من از شما رو حساب کردم. توجه کردید؟ اصلا شما نمیشناسی کیه. اون خانم میاد بره میگه مولانا من دعا کنید، یه حاجتی دارم دعا کنید. اون یکی میگه بچه‌م مریضه، بچه‌م. اون یکی فرض کنید که برمی‌دارد یه تعارفی برای شما، اصلا شما رو نمیشناسم. این کار موسی صدر بود. ما حالا میریم تو یه نقطه، یه جایی مردم رو که نمیتونیم جذب کنیم، بیدین ها رو که نمیتونیم جذب کنیم، هیچی، مؤمنین و مسلمان ها رو نمیتونیم جذب کنیم، زن و بچه مون رو نمیتونیم جذب کنیم، زن و بچه مون رو از همون در میکنیم. بعد هم فکر میکنیم ما مردمان خیلی خوبی هستیم، معتقدیم کار ما درسته. میفرماین برید باشون نماز بخونید تو مساجدشون. بعد فرمودن ای شیء اشد على قوم یزعمون انهم یعتمون بقوم فیعمرونهم و ینهونهم. میگن بریم باشون نماز بخونید و اشکالی نداره. خب یه صلوات بفرستید. بله، حالا دیگه شخصیت بزرگی بود سید موسی صدر، امام موسی صدرش بود. الان از قبل انقلاب ایران آقا موسای صد چی شده؟ مفقود الاثر است. تا حالا 40 سال زنده است یا مرده نمیدوند کسی، بالاخره زنده است یا ما هیچ اثری ازش نیست. هنوز مؤسساتی که آقای موسی صد تو لبنان ساخته و بنیاد گذاشت با خیلی توسعه بیشتر داره کار میکنه، چون قائم به شخص خودش نبود، جوری پای گذاشت. مدارسی دارد، یتیم خانه هایی دارد، بفرمایید دانشگاه دارد، همه این مؤسسات دارد کار میکنه. بالاتر از این به شما بگم، الان خود فرض کنید سید حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان میگه من پرورش یافته دست کیم؟ موسی صدر. موسی صدر آمد منو طلبه کرد، آگو بیاد درس طلبه جو بخون. تعجب میفرمایید سید حسن نصرالله؟ بنابراین این آقا داستان، یعنی الان سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان یکی از آثار امام موسی صدر است. بنابراین وقتی ما میتونیم اینجور عمل کنیم، خب چرا اینجور عمل نکنیم؟ یه صلوات روایت به سند معتبر تو اعمالی شیخ صدوق از امام باقر: و قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم. دوست داری چی چی بهت بگن، همونو به مردم بگو. آخه نمیشه که من دوست دارم مردم به من بگن به به، اما من همیشه به مردم میگم اه اه. این نمیشه که هر چیزی را که دوست داری مردم به تو بگن، همون را تو خودت به مردم بگو. وقت ببین چه میکنه. فإن الله یبغض اللعان، خدا بدش میاد از کسی که بسیار چه میکنه؟ لعنت میکنه. زنش قضا رو دیر آورده، میگه خدا الهی لعنتت کنه، ضعیفه. بچهش یه کاری کرده، الهی بچه خدا تو رو لعنت کنه. میاد سوار ماشین بشه تاکسی تو خیابون، الهی خدا همه شما تاکسی ها رو لعنت کنه. بابا چه خبره؟ خدا بدش میاد از کسی که بسیار مردم رو چه میکنه؟ لعنت میکنه. و سباب، کسی که بسیار چه میکنه؟ فحش میده. از طعان، کسی که طعنه میزنه، هی به قول شما گوشی میزنه. بله الحمدلله که ما هم دوز نبودیم، الحمدلله که مادر ما پاک بود، الحمدلله یعنی تو دزدی، یعنی ننه تو فلان ها. علالمؤمنین، کسی که نسبت به مؤمنین لعنت بسیار میکند، فحاشی میکند، طعنه میزند، خدایی را دوستش نداره. کسی که به مؤمنین بدزبانی میکند، فحش میده، بچه شو میخواد صدا بزند، میگه طول سگ بیا اینجا، بچه خودته کر فلان. خب تو وقتی میگی کر فلان داری به خودت فحش میدی، اصلا نمیفهمد چی دارد میگه. ترجمه میکنی؟ یا بله حالا میخواد به خودش فحش، یعنی بر نگرده، مادره میخواد فحش بدد، میگه پدر فلان به بچه مادر. خب اگر پدرش فلان است، پس اون پدر فلانم یه مادر فلان میخواد، پس تو خودت هم میشی همون فلان. چرا نمیفهمی؟ میگن میفرماین خدا بدش میاد از یه همچی کسی. از سائل الملحد، کسی که گدایی میکنه و میچسبد به مردم تا چیزی نگیرد بر نمیکنه. نا که شما بهشون میگید گدای چی؟ سامرا. همچی میچسبد تا چیزی نگیره بر نمیکنه. خدا اینا رو دوست نداره. از اون طرف یوهب حیه، خدا آدم با حیا رو دوست داره. حیا، حلیم، بردبار، صبور، از ضعیف المتعفف، کسی که اگر نداردم چیه؟ عفیفه، پاکه، دست جلو کسی دراز نمی کند، گرفتار آلودگی نمی شد، ندارد اما عفیف و پاکه. خدا اینا را دوست دارد. خب با همه مردم باید خوب حرف زد. امام باقر می فرماین قولو للناس حسنا للناس کلو، با تمام مردم با خوبی حرف زد، با تمام. شیخ طبرسی نقل میکند قولو للناس حسنا، میگه امام باقر فرمودن هو عام فی المؤمن و الکافر، با مؤمن و کافر باید با زبان خوب حرف بزنید. خب اولین سفارشی که کرد این بود که و بالوالدین احسانا، طور نیست این دوتا رو هم جلدی بخونه. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنابر نقل شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان، البته جای دیگه هم هست، فرمودن الجنة تحت اقدام امها، بهشت زیر پای مادر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دانشمند بزرگ که حق به گردن اصفهان خیلی داره، مرحوم آقای آسد مصلح الدین مهدوی، کتابهایی دارد در شرح حال بزرگان اصفهان. ما با ایشون مربوط بودیم، وصیت نامش این بود من که مردم مرا تو تکیه خودمون پایین پای مادرم خاک کنید، یعنی پای مادرم بالا سر من باشه. چرا؟ چون الجنت تحت اقدام امهات، بهش زیر پای مادره، من را پایین پای مادرم خاکم کنید. همین جورم شد، پایین پای مادرش رفت خاک. حواستون هست چه میگم؟ جنت تحت اقدام امهات یعنی که مراقب مادرت باش، اونجایی که مادرت پا میگذاره اونجا بهشته، او درسته. در حدیث قدسی هم وارد شده که ذات حق فرموده باشد به حسب تفسیر منهج الصادقین من رضا عنه والداه فانا عنه راض، که خدا گفته باشد در حدیث قدسی هر کس پدر و مادرش از او راضی باشند من خدام ازش چیم؟ راضیم. و هر که پدر و مادر ازش راضی نباشند من خدام راضی نیستم. و الجنت تحت اقدام امها، بس یه صلوات برکسیم. ساعتهای آخر ما را میزون است آقا، حواستون باشد. و فردا امرو 28، فردا 29، احتمال رویت هلال هم فردا شب بسیار زیاده، در نتیجه قصه خلاص شد. ما تا پایان ما را میزون بله 30 ساعت دیگه مثلا باقی داریم. چه کردیم ما رمزون 30 ساعتش میده؟ ببینید یه مهمونیه، در این مهمانی 30 ساعت دیگه واضحه، بعد 30 ساعت در بسته می شود. یعنی تا این 30 ساعته رو هرچه نمیدونم دیگه، هر کاری باید بکنی باید بکنی دیگه. دنیا میخوای یالا، آخرت میخوای یالا، دنیا و آخرت با هم میخوای یالا، هر کاری کردنیست. ما زمانمون دیگه محدوده، 30 ساعت دیگه تا پایان رمضان، یعنی 30 ساعت ناز پیش خدا چه داره؟ خریدار داره. چرا؟ چون 30 ساعت دیگه شما مهمون خدایی، مهمونیم دیگه، الان مهمون خدا. 30 ساعت دیگه که تمام شد در مهمون خانه بسته شد دیگه، هر کی هر کاری کرده خودتانی. رفتن در خانه ابا عبدالله الحسین، بازم حجا حسین روزه سر امام حسین رو خوندن و دیر راهه باش. چه از این بهتر تحصول به سر مبارک ابا عبدالله. این سر داستانها دارد، داستانها دارد. از اون لحظه اول که به عنوان علامت پیروزی سپاه عمر سعد تو صحرای کربلا سر حسین رو بر نیزه زدن، یعنی حسین شکست خورد و عمر سعد پیروز شد. از تو صحرای کربلا این سر سفر شروع میشد تا کوفه، از کوفه تا شام، تا مجلس یزید. بعد بفرمایید برگشتن این سر هست که در بعض نقلها دارد امام سجاد علیه السلام درخواست کردن از یزید که سر پدرم رو برگردون، میخوام برگردانیم کربلا، و همونجا سر رو برگردوندن کربلا و تو قبر خود امام حسین قبر رو باز کردن بدون اینکه بدن پیدا بشه، بدون اینکه لحد برداشته بشه، سر رو همونجا دفن کردن و چی؟ و قبر رو بستن. و این سر داستانها دارد، قضایا دارد. اگه بخوام بگم خیلی طول میکشد، اما یه چیزه، اگر ساعتهای آخر ما رمزون نبود برات نمی کنم. و اون این است که یعنی میگم که اشکت جاری بشه، دلت بشکنه، بلکه توی ساعتهای آخر خدا رحممون بکنه، ما رو ببخشد و بیامرزه. یه چیز نسبت به این سر ابا عبدالله با بقیه شهدای کربلا به کلی فرق و اون چیز اون این است که سر شهدای کربلا را قالبشون را یا تمامشون را بعد از این که اینا جان دادن سرها را از بدن جدا کردن. یعنی عمر سعد دستور داد شهدای کربلا را سراشون را جدا کنن. مرده بودن، شهید شده بودن، می آمدن سرای اینا رو جدا می کردن. اما وقتی که نوبت به حسین ابن علی پسر پیغمبر رسید، آقایون می دونید حسین زنده بود، آقا ابا عبدالله نفس می کشید، قلب حسین می زد، خون از بدن حسین جاری بود. عمر سعد نگاه کرد گفت کار حسین را تمام کنی، دستور داد کار ابا عبدالله تمام بشد. چند نفر نشستن رو سینه مبارک حسین، نشستن رو سینه حسین، خنجر کشیده آمدن رگه های گلوی حسین را ببرن. اما وقتی چشما شد بیفتاد تو اون چشمای پاک و زیبای حسین، بدنشون به لرزه می افتاد. از رو سینه امام حسین بلند می شدن، نمی تونستن سر رو ببرن. 3-4 نفر نشستن نتونستن، تا این که نوبت به اون قاتل اصلی که رسید، سنان باشد. او چه کرد؟ او فهمید اون چیزی که نمیگذارد اینا سر حسین رو ببرن، این نگاه معصومانه حسین است، این نگاه مظلومانه حسین است. میدونی لانجید چه کرد؟ این لانجید بدن مبارک ابا عبدالله رو چرخون، انداخت به پشت، نشست رو گرده حسین. بگم برات موهای امام حسین رو از پشت گرفت، سر رو کشید بالا، بعد با خنجر، نه این که خنجر رو روبک ها بکشد، با خنجر ضربه میزند به رگهای حسین.
بلا افتاد چون بار حسین، عقل حیرون بون در کار حسین. به حیرتم که تراخانم تراخانت، مدر که کعبه و این شام عید قربانت. پرن هرم ارغون ترا به خانه من، مدر به دست من انگشتر سلیمان. یا ابا عبدالله ای خوندن الاله،
بفرمایید.
نامه نامه بیرون بشه.